همه شهدا و گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین صلوات عنایت کنیم. امروز هفتمین روز از انجمن و محفل ما و با یاری خدای متعال در ادامه آداب کسب و کار بحثی را از امروز تدوین خواهم کرد با عنوان ارزش کار در اسلام. اصولاً موجودات عالم آن موجوداتی که حیات و زندگی دارند خداوند متعال برای تأمین نیازمندی‌های جسمانیشان به آنها امکاناتی داده و بر اساس برنامه ریزی مدونی راه استفاده از آن ابزار را هم به موجودات آموخته. اگر شما در داستان پرپیچ و خم زندگی حضرت موسی علی نبی جناب آله و علیه السلام دقت کنید، می‌بینید وقتی آمد تو دربار فرعون و خواست او را دعوت کنه به خداپرستی، فرعون یک سوال کرد از حضرت موسی و هارون، گفت من ربکما یا موسی. نکته ادبی دقیقی در اینجا، ربکما کلمه کما ضمیر مثناست، دو تا، اما بعد یک اسم بیشتر نیست، یا موسی، موسی که دوتا نیست. من ربکما یا موسی، خدای شما دوتا، ای موسی کیه؟ نفر دومش کجاست؟ جواب میدن نفر دوم هارونه که حضرت موسی از خدا درخواست کرد وجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری، یعنی برای اینکه من زبانم مشکل داره نمیتونم فصیح با اینا صحبت کنم تا بیان بشه براشون مطلب، برادرم هارون رو هم با من بفرست تا به وسیله اون من یه حامی و پشتیبان قوی داشته باشم. خدا هم حضرت هارون رو به پیغمبری مبعوث کرد که با موسی از مادر یکی بودن، اما از پدر دو تا پدر، یعنی برادران مادری بودن. شاید فرعون میخواست مقام و عظمت حضرت موسی رو بیان بکنه، ولی به حضرت هارون میخواست بی‌اعتنایی بکنه، یا اینکه چون شاخص بودن حضرت موسی و آشنایی بیشتری با موسی فرعون داشت، گفت که یا موسی. حضرت یک جوابی به او دادن که این جواب معنا و مفهوم بسیار دقیقی در عقاید ما شیعیان داد. در مسئله توحید و خدا پرستی اونقدر آیی بیان کرده این جواب را که حد نداره. حضرت موسی در جوابش فرمودن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. خدا و پروردگار ما نگفتند ربی الذی، نه اون بی اعتنایی کرد. حضرت موسی خواستن بگن تو مثل اینکه حواست هم نیست، ما دو تاییم، فقط موسی رو میشناختی، پس هارون چی؟ خدای ما دوتا که اینجا ایستادیم مقابل تو و پرورش دهنده ما اون خدایی که هر موجودی را که آفرید برای تأمین رزق و روزی هر چه نیاز داشت در اختیارش قرار داد. اعطا کل شیء خلقه، هیچ موجودی ناقص خلق نشده. دستش، پاش، دهانش، دندانش، زبانش، همه چیزش رو حسابه. شما ببینید الله اکبر، واقعا حیواناتی مثل شتر و زرافه و گاو اینا زبانهای زبر خیلی خشنی دارن. در بین اینا شتر از یه زبان زبرتر و خشنتری برخورداره. چرا؟ چون این زبان دسته خوراکش تیغه، خار بیابانه. ماها وقتی در هوای تابستان میخواییم بریم یه مقدار کنگر بخوریم، کنگر سرش چیه؟ خور تیغه. چند بانوی خانه اگر بلد باشه اینا رو باید به قول خودمون تو آب بپزد و بعد از آنی که کاملا پخته شد توی یه سبدی چیزی بریزه که آبش گرفته بشه، با کار بزنیم اونقدر که اینا کاملا ادغام بشن تو هم دیگه. بعد هم یه مقدار ماست بگذارن، ماست و کنگر بخورن، به هر جا افتادن دیگه همونجا لنگر بیاندازن. آره؟ چون خیلی سرده، کنگر یکی از سبزی‌های سرده. زبان بسته شتر خوراکش تیغه، خاره، خاشاکه، هر چه علوفه خشکه می‌خورد. بنابراین باید یه زبان یاشته باشه زب که این تیغا توش فرو نره و آزارش بده. خدا رو اینطوری خلق کرده. آهوی بیابان چهار تا پای ظریف قشنگ بلند دارد و باید با تمام وجودش بتونه بدوه. اگه یه مقداری پاش کوتاه‌تر بود سرعت دویدنش کم میشد، زود شکار میشد. اما شما ببینید شکارچی او شیره، پلنگه، گرگ، حیواناتی مثل او هستند، شکمهای بزرگ دارن، پاهای کوتاه. در بین پرنده به حساب حیوانات درنده خوب، یوز پلنگ از یه سرعت فوق العاده زیاد که بعضی میگن در ساعت 300 کیلومتر میتونه زبان بسته بدره، برخوردار. یه شکم لاغری دارن و تیزپاست، میدوند. سوال، چرا خداوند به آهو چهار تا پای بلند میده و لاغر و یک بدن ضعیف و به یه شیر یه شکم گنده بزرگ میده و چهار تا پای کوچک؟ برای اینکه وقتی این زبان بسته تحت تعقیب شیر یا مانند او قرار میگیره، با یه جهشی که میکنه بدنش میپره، دو برابر یه شیر میتونه سرعت داشته باشد، کمتر به دام میفته، مگر اینکه یه مقداری پرخوری کرده باشه یا مریض باشد. اونهایی که شکار میشن حیوانات ضعیفن که اگر بمانند هم علوفه حیوانات جوان سالم رو میخورن هم نتیجه ندارن. اینا باید چه کار روشن تموم بشه. اصطلاحاً امروز به این ارتباط هایی که خدا به وجود آورده که یکی خوراج دیگری بشه با یه شرایط خاص میگن اکوسیستم، یعنی اگه این نرم به هم خورد طبیعت از بین میره، اون باید بتونه بدمد و فرار کنه، اینم باید بتونه مریضا و پیرا و عقب مانده ها و اونها که تحرکی ندارن را شکار رو کنه. این یک قانون در جنگل. خدا میفرماید موسی وقتی میخوایی به فرعون بگی بگو خدا به اون که باید شاخ بده داده، به اونی هم که باید دم بده داده، هر کدام برای خودشون. بعدم یادش داده چجور از این ابزار استفاده کن. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقا ثم هدى. چرا این کار کرده؟ برای اینکه هر کدام از این موجودات بتونن زندگی خودشون رو اداره کنن. خب بشر چی؟ بشر هم میخواد شکمش رو سیر کنن، اونم باید مثل حیوانات بدن به دنبال یه شکار تا بگیردش، ببینیم گاهی ناچار میشه. اما بشر یه چیزی داره که حیوانات ندارن، عقل داره. اومده به جایی که خودش بدون اسلحه دوربرد درست کرده، یه دوربین هم نصب میکنه روش، 100 متر 200 متر دورتر از صیدش هم هست، دقیق صید رو میاره توی کادر، گلوله رو که شلیک میکنی زبان بسته 200 متر اون طرفتر میفته روی زمین. حتی یه درصد هم فکرشو نمیکرد که از کجا داره این تیر به بدنش حسابت میکنه. عقاب میره تا دورترین قسمت آسمان، به قول شاعر میگه زی تیر نگه کرد و ترسیش برودی، گفتاز به کناری که از ماست که بر ماست. تعجب کردی که اینقدر بالا بود، چطور فرو مرد تو زمین، بر خاک بی افتاد و بخرکید شماهی، وانگاه پرستیش کشید از چپم از راست. گفتا عجب هم این که ز چوب است و ز آهن، این چیزی و تندی و تریدنش کجا خواهد؟ این چیه که به بدن من اصابت کرد؟ من از بالا زد رو زمین. معلومش عقل بشر از دست و پای شیر و از نمیدونم دندانه درنده چیه؟ خریدتره. اینم به فراخور حال خودش. خدا میفرماید بشر من به تو عقل دادم، ابزاری مثل دست و پا هم دادم. آیا واقعا تا حالا فکرشو کردید که اگر ما دست و پا اصلا نداشتیم چقدر سخت بود زندگی کردن؟ بله؟ یه دونه انگشتا نباشد ببینید چقدر مشکل از زندگی آدم به وجود میاد. دو تا انگشت نباشه بدتر میشه. بدن انسان یه فرم به خصوصی داره برای که بخواد باش موضوعی در بیاره. حالا باید داره دنبال کار تلاش کنه، فعالیت کنه، درآمد پیدا کنه، خرج کنه. حالا ببینید این کار کردنی که بشر را باید به نان و نوایی برسونه از نظر اسلام در چه وضعیتی؟ در کتاب شریف مستدرک الوسائل جلد دوم صفحه 417 از پیغمبر بزرگوار اسلام نقل شده من اکل من شد یده نظر الله الیه بالرحمه ثم لا يعذبه ابدا. یعنی چه؟ حضرت میفرماید اون کسی که زحمت بکشه با دست و تلاش خودش، که حالا این دو تا کلمه رو گذاشتن کنار هم، یه کلمه ازش درست کردن به نام دست رنج. بله؟ اگه آدم زحمت بکشه و با تلاش و دست رنج پولی گیر بیاره و زندگیشو با این پول اداره کنه، خدا نظر رحمت و مهربانی بر او میکنه و هرگز او را عذاب نمی کنه. یعنی یک کاسب فکر نکنه که حالا وقتی آمد در مغازه رو باز کرد، این مزای آب گوشید، جارو کرد، کالاهایی رو آورد این مغازه چید و نشست تا یک مشتری بیان، از صبح تا صبح بیکار بوده. نه، این در حال تلاش برای اینه که زندگیش رو تعمیر کنن. خدا عذاب را از انسان مؤمن که داره کار میکنه برمیدارن، به خلاف اون کسی که تنش و بیاره، حاضر نیست کار بکنه، سنگینی بار زندگی خودش و خودش رو میندازه روی دوش دیگران، مرتب میخواد با کرداشی و گدایی زندگی بکنه. نقل میکنن یه روز پیغمبر نشسته بودن در جمع اصحاب، یه مردی آمد ایستاد کنار پیغمبر و عرض کرد: یا رسول الله، من مستحقم، فقیرم، یه کمکی به من بکنید. حضرت سرشون رو بلند کردن، فرمودن: اون کسی که به خدا متمسک بشه از بندگان خدا بی‌نیاز میشه. برو به خدا متمسک شد. اومد پشت در خانهش، در رو که زد، همسرش از تو خانه پرسید: کجا هستی؟ گفت: من فلانی هم. گفت: در رو باز کن. گفت: برو هر وقت پولدار شدی بیاد در رو باز کنن. بازم شانس ما گفته که زنامون یه ذره رحممون میکنن. اگه دیدم دست خالی هم اومدیم، لااقل در رو باز میکنن. بعضی هم زرنگن، برای که وقت پشت در نمیدن خودشون یک کلید دارن میسازن از روی کلید در خونه، که اگه دیدن خبریه خودشون در رو باز کنن بدن تو. گفت: برو همون جایی که بودی. چرا برگشت دوباره خدمت پیغمبر: یا رسول الله، من وضع خیلی بدی دارم، غذای تو خونهمون نیست، به زحمت افتادم، همسرم هم راه نمیده تو خونه، کمکی به من بکنید، من زندگیمو بتونم راه اندازی بکنم. حضرت همون جمله رو بهش تکرار کرد. اومد دوباره در خونه، تا در زد، زنه داد زد از تو خونه، دوباره دست خالی آمدی، چیزی نگرفتی؟ گفت: نه. گفت: تا زمانی که اون چیزایی که گفتم نگرفتی، نمیشه بیاد تو خونه. گفت: پیغمبر رو رفتم بهش گفتم، پیغمبر فرمود که به خدا باید متمسک بشی تا از ما بی نیاز بشی. گفت: من این رو سرم بشه. از هر جا میخوای بیاری بیار، دست خالی نگرد، برگشت. چه بکنه؟ یا رسول الله، من فقیرم، دوبار مراجعه کردم، نمیتونم زندگی ما اداره کنم. حضرت یه نگاهی بهش کردن بودن که هیچ کاری بلد نیستی؟ گفت: نه. حضرت فرمودن: حتی آور نمیتونی بری بفروشی؟ یا آب فروشی که کار رو نمیتونی. گفت: چرا؟ در روایت داره حضرت خطاب به اصحابشون فرمودن: یه کسی پول یه دلو بده به نیازا، قرض، یکی پول یه تناب بده که این بره یه دلو تناب بخره، بره آب پرداره بیا تو شهر بفروشه. دو نفر از اصحاب بلند شدن گفتن: ما پول دلو تناب و قرضش میدیم. دادن به این آمد، رفت این مقدار آب کشید، آورد، فروخت، و اون روز از سروسات جور کرد، آمد تو خانه. این مدتی گذشت، یه رو پیغمبر نگاه کردن، دیدن داره میره، یه شتر از جلو داره میره، یه پوست بزرگ، یه مشت اینور افتاده، یه مشت اونور، یه نوکر هم گرفته دنبال این شتر داره میدوه. حضرت فرمودن: ها، چه خبر؟ گفت: با همون درب و تناب اولا درآمد پیدا کردم، اون روزم اداره شد، بعدم خورخور پول درب و تناب که قرض کرده بودم دادم، با پس‌اندازی که کردم این شتر رو با این دوتا مشت خریدم، الحمدلله زندگی روبراه شد. فرمودن: نگفتم اون کسی که به خدا متمسک بشه از بندگان خدا بی‌نیاز میشه؟ مگه لازمه این که آدم روزی به دست بیاره که حتما یه مغازه داشته باشه 300-400 میلیون تومن مغازه فقط سرقفلیش باشه؟ میگه باید حتما یه مغازه داشته باشی، یه جای مخصوصی که در هر ماه 5 میلیون، 4 میلیون، 2 میلیون تومن کرایه بخواد بده تا روزی در بیاد. اصل اینه که ما میخواییم درآمد پیدا بشه، اگه زحمت کشید. حالا قدیمی ها شوخی میکردن، میگفتن با چد جبین و عرق یمین، در حالی که درسته چیه؟ چد یمین عرق جبین پول در بیاره. اون کسی که بار میبره آبرو دارد، ارزش داره. فکر نکنید که این ارزش پایینیه. کار بکن، دسترنج به دست بیار، برو زندگی تو تعمیر بکن. من اکلم حد یده زحمت میکشه، درآمد پیدا میکنه. نظر الله الی بالرحمه، خدا با رحمت به اون نگاه میکند، یعنی قرار در دریای لطف و رحمت خدا میشید. ثم لا یعذبه احد یا ابدا، نه کسی میتونه دیگه اذیت بکنه، نه خدا دیگه این عذابش میکنه، چرا که همه کار و فعالیت. دوم، در روایتی از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی جلد پنجم صفحه 88 امام میفرماید الکاد و علا ایاله، توی روایت که از مستدرکه از این کافیه علا ایاله داره، کل مجاهد فی سبیل الله. در یه روایت داریم الکاد و لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، یعنی اون آدمی که صبح از تو خانهش میاد بیرون بره کار کنه، درآمد پیدا کنه، بیاد زندگیش رو اداره کنن، مثل سرباز میمونه که اسلحه‌شو برداره بیاد بره تو میدان جنگ برای حفظ اسلام با دشمن وارد مبارزه بشه، به جنگ با دشمن. چرا؟ چون بازار دقیقا همان کاری ازش میاد در کوبیدن سیاست‌های غلط اقتصادی دشمنان اسلام، که میدان جنگ اسلحه و مهمات واردش میاد. اقتصاد اگر بخواد به چرخه باید بازار جان بگیره، باید بازار حرکت درش دیده بشه، باید خرید و فروش ها انجام بگیره تا یواش یواش مردم درآمد پیدا کنن. وقتی آدمی درآمد پیدا کرد دیگه دنبال دزدی میره، دنبال اجحاف میره، دنبال گناه میرود؟ نه، بازار اگر درآمدزا شد جلو خیلی از خطرات اجتماعی را میتونه بگیره. اقتصاد وقتی سالم شد کمر دشمن رو میشکنه. تولید اگر انبوه شد در یک جا و شروع کردن بازاری ها تولید بکنن، مشکلی که ما در بعضی از بازارها اون داریم اینه که تولید دیگران را عرضه میکنن و مطلب میکنن. اگر یه بازاری خودش تولید کننده باشد، خودش پارچه ببافه، خودش گیره مثلا بدوزه، خودش لباس بدوزد، کار بکنه روی جنس و کالا و تولید داشته باشه، این ارزش خیلی داره. در کنار این یه نفر چند تا نان خوره دیگه به وجود میاد. یه جمله رو من در پایان عرایزم بگم، بد نیست بشنوید. به یک از این مسئولین بود قبل از اینکه این دوره جدید پیش بیاد، عرض کردم بهش که میدونید اگر ما بخوایم یه بازار پر تحرک داشته باشیم که باید بکنیم؟ گفت نه. تو بگو. گفتم اسلام میفرماید بازار پر تحرک یعنی هر کسی یک فردی را بر اساس دین استخدام کنند، از او کار بخواهد و به او حقوق بدهد. اما از وقتی شما قدرت دینه رو گذاشتید بالاتر این کارفرما، نه کارفرما دیگه میتونه دوام بیاره، نه کارگر میره بار میره. یک آدمی شده بعضیشون دیدید به محض این که بهش بگی که لطفا این صندلی رو بذار و بگید که خودت بذار، بابا تو کارگر من، این میگه کارگر بابا بزرگ بود، فرد صبح ببینید یه برنامه آمد تشریف بیارید اداره دیمه، تا طرف رو نگیرن، سر و تش نکنن، لباساش رو نده کنن، حساب بانکیش رو صرف نکنن، دلش نمی کنن. بازار اگر بخواد تحرک داشته باشه باید تولید سالم درش به وجود بیاد. ما نمیخوایم بگیم گردش اقتصادی بدون مالیات یا بدون بیمه. بله، اگر واقعا اهل کار و تلاش باشه چه بسا خود این بنده خدا بیشتر هم بهش کمک میکرد. ما چقدر استکار داشتیم قبل از اینکه این مسائل بیمه اینا مطرح بشه. شاگردش میمد کار میکرد، رفتن به آخر هفته یه چیزی اضافه تر هم بهش میداد، با یه هدیه هم بهش میداد، از تو خانه یکی رو گوشت هم میگیره بوده شاید میگوورد و برزر و بچم. اما از وقتی دیگه استاندارد شده میگه که من میگه مرض دارم، یه جو اونجا پول دادم، یه جو اینجا جلو به خیلی مردم داره گرفته میشود، روابط عاطفی و انسانی در بین مردم داره از بین میره و جو شما یک مش حرکت ها و رفتار خشک بی محتوا که این مجبور میشه تا آخر ما صبر کنه، آخر ما برو پول در بانک بگیر، آخر ما برو نمیدونم بیمه دو پرداخت کن، این نمیرسه به جایی. این که میفرماید از فاضل ایاله کم کجا میده پی طبیل الله، یعنی جامعه رو سعی بکنید یک جوری تربیت کنید که به شغل و حرفه به عنوان مبارزه با دشمن نگاه کنه، به عنوان یه حربه علیه دشمن ازش استفاده کنند. اون وقت ببینید وقتی چرخه اقتصاد یک مملکت به حرکت درآمد، دشمن زمینگیر میشه و نمیتونه کار کنه. ای کاش ما قانونهای اصیل دین را میشناختیم و از اونها درس زندگی میگرفتیم. یه سلام.